بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا کنند. در ادامه حدیث شریف قدسی در شب معراج با پیغمبر اکرم مطرح شده بود، به اینجا رسیدیم که کسی که بخواد به حیات ابدی مطلوب نائل بشه لوازمی داره. مقدمتاً باید دنیا در نظرش کوچک باشه، عشق به دنیا نداشته باشه. بعد سعی کنند که خواست خدا را بر خواست خودش مقدم بداره و انگیزش در رفتارها کسب رضای الهی باشه. و نهایتاً حق عظمت الهی را ادا کنه. از کلمش این سه جمله شبیه اصول راه بردی است. یعنی این مسیر این سه اصل مهم را می‌طلبه. اما این اصول چگونه تحقق پیدا می‌کنه؟ چیکار باید بکنیم ما که بتونیم واجد این شرایط بشیم؟ شاید جملات بعد در چنین مقامی باشه که می فرماید و ید کرم علمی به، یاد داشته باشه که من عالم به او هستم و همه حرکات و سکناتش را می دانم. و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت و معصیه. شبان روز مراقب باشیم، به خصوص در مزانی که ممکنه انسان مبتلا به گناه. یه توضیحات مختصری درباره این جملات شب گذشته عرض کردم. همونطور که مستحضر هستید، علمای اخلاق برای تکامل انسان مراحل را ذکر می کنند. معمولا بیشترین تأکیدشون روی عنوان مراقبه و محاسبه است. اینجا همین تعبیر یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت و معصیه آمدی. منتها مراقبت و حسب حال شخص و مرتبه کمالش تفاوت می‌بریم. اونجور که علمای اخلاق میگن اول مرتبه مراقبه این است که آدم سعی کنه در طول روز مرتکب گناهی نشه. و آخر شب محاسبه کنه که اگر اتفاقا غفلتی کرده و گناهی از او سر زده جبران کنه، اقلا استغفار کنه. معلومه سه تا عنوان ذکر میکنن: مشارطه و مراقبه و محاسبه. یعنی اول صبح که بیدار میشه آدم با خودش شرط کنه، بگه خدای عمر جدیدی به من داده، امروز سرمایه ایست که باید از این سرمایه استفاده کنم و زاد و توشهی برای آخرت خودم برداره. نفس خودش را مخاطب قرار بده و تأکید کنه که باید مطیع امر خدا بشی، مرتکب گناهی نشی. اینا بهش میگن مشارطه، شرط کردن با نفس. در طول روزم مراقب باشه، یعنی دائما متوجه باشه که مرتکب گناهی نشه. آخر شب هم محاسبه کنیم. درباره همه اینها هم روایاتی به خصوص درباره محاسبه هست که بعضی بزرگان و علمای اخلاق اصلا کتاب خاصی درباره محاسبت و نفس نمیشتم. علمای اخلاق دیگر مثل صاحب جامع و سعادت و معراج الزمانه بابی را به مراقبه اختصاص داد. حتی روایت داره که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم یا کل یوم و لیله. اگر کسی هر روز از خودش حساب نکشه از ما نیست. یعنی ولایت اهل بیت لازمه شنی که آدم حواسش جمع کنه و از خودش، از نفس خودش حساب بکشه. از کدام حتی بعضی از بزرگان کتاب مستقلی درباره محاسبه نفس نوشتن. اولین مرحله که گفته شد که مواظب باشه مرتکب گناه نشه، این مرحله ابتدایی مراقبه است. هر شخص مسلمانی که باورش هست حساب و کتابی در کار هست و برای کارهای خیر پاداشی داده میشه، برای گناهان مجازاتی مقرر شده، فقط باور داشته باشه سعی میکنه اینا رو رعایت کنه در عمل. در اون کسانی که میخوان مراتب عالی تری از ایمان رو داشته باشن باید مراقبشون دقیق تر، پربارتر و پرثمرتر باشه. معمولا این مرحله را که میگن کسی گذران ملکه شد دارار که دیگه دائما مواظب است که مرتکب گناه نشه و اگر اتفاقا غفلتی کرد و گناهی کرد شب حتما استغفار کنه بعد از حساب کشیدن از اون. مرتبه دومش اسمش را بعد گذاشتن مرتبه احسان. الهام گرفتن از اون حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر فرمود. اللهم صل وسلم. که مضمونش این است که الاحسان ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. یعنی غیر از که مواظب باشه گناه نکنه، سعی کنه متوجه باشه که همیشه در حضور خداست. این یه خود بالاتر از اونه. فرض کنید مثلا کسی در یه جای زندگی میکنه، مأموری هست، فرزندیست، در مقابل پدرش مسئولیت داره، یا بالاترش عبدی در مقابل مولاش دستوراتی داده بهش عمل کنه، یا کارمندیست در مقابل رئیس مؤسسه دستورات داده انجام میده. این یه وقت هست همین اندازه سعی میکنه که اون دستورات خوب اجرا کنه. این همون مرحله اول است. مرحله دوم اینه که مثل کسی باشه که این دائما از پشت شیشه دارد بهش نگاه میکنه. این باید خیلی بیشتر حواسش جمع باشه. حالا در غیاب یک کسی خب سعی میکنه مخالفت نکنه دستوراتش، اما اینکه دائما ببینه زیر نظر هست، این دقت بیشتر را میتونه. مضمون این روایت این است که حال بندگی تو باید به این صورت باشه که گویا داری خدا را میبینی. اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اگه تو خدا را نمیبینی، خدا تو را میبینه. توجه داشته باشی که خدا داره تو را میبینه. در قرآن هم داریم علم یعلم فان الله یراه فان الله یراه. باز اینجا مسئله این است که فرض کنید مثل کسی که از پشت شیشه‌ای داره یا در یک جای بالایی اشراف داره و رفتارش رو میبینه که آیا رفتارش درسته، کاری که انجام میده طبق دستور یا مخالف دستور. این دقتش بیشتر از مرحله اول است، ولی باز این مرحله میانی است. مرحله کاملتر اینه که حتی درون خودش را و فکرش را و قلب خودش را کنترل کنه. نه تنها رفتارش خلاف خواست معبودش نباشه، بلکه خطورات ذهنیش هم بر خلاف میل او نباشه. این مطلب خیلی از اون مطلب قبلی دقیق‌تره. خیلی وقت آدم اشخاص با تقوا کم نیستن که مواظبند مرتکب گناهی نشن و حتی سعی میکنن که دائما متوجه باشن که در محضر الهی هستن، در حضور خدا هستن، ولی گاهی در دلشون چیزهایی میگذره. گاهی آدم در دلش خطور میکنه یک معصیتی، یه وقت لذتش رو چشیده، در دلش میگذره که اصلا چه کار لذیذی بود که بعدم اتفاق میافتاد بردن، حالا به عمل دار نیمده که مرتکب گناهی میشه، کار بدی هم انجام نداده، نه چیزی گفته، نه عملی انجام داده، نه متعرض کسی شده، فقط یک از دینش خطور کرده. یا حتی نسبت به کسی سوءظن پیدا کنه. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. هنوز عملی هم انجام نداده، قضاوتی هم نکرده، اما در دلش خطور کرده که خیال بدی درباره کسی کرده. این عبور خیالات از ذهن، پیدا شدن یک خاطراتی که اینا میتونه انگیزه رفتار باشه ولو حالا موجب رفتار نشه، خیلی در اختیار آدم نیست. برای امثال بنده که تقریبا غیر اختیاری است. آدم خیالاتی که دائما در مغزش میگذره چقدر در اختیار خودش هست که هر وقت میخواد این خیال باشه، هر وقت نمیخواد نباشه. به محضی که مثلا به خیال بدی به ذهنش رسید بتونه اینو محوش کنه، ازش بگذره. خیلی در اختیار آدم نیست، مخصوصا وقتی شیطان هم وسوسه میکنه. فرض کنید لذت یک گناهی چشیدی، شیطان اینو به یادش میاره و هی چربش میکنه، چقدر زیبا بود، چقدر لذت، هی تکرار میکنه از این، هی انگیزش برای کار تقویت میشه. کار شیطان همین است، تزیین گناهان، تزیین اموری که خدا دوست نداره، اینا رو جلوه میده در نظر آدم، بزرگ میکنه، خیلی زیبان جلوه میده. چه بسا بعدش هم با اندکی توجه هم بفهمه که اینجور هم نبود. بلکه داره من به غذا مثال میزنم، مثلا آدم روزه گرسنه باشه، چشمش به یه غذای بیفته یا بوی کبابی به دماغش بخورید، خیلی غذای لذیست. حالا فرض کن اول افطار بود و زودم خورد، نه حالا همچی چیز تحفه یا نه بود، ما غذایی که هر روز میخوریم. ولی وقتی آدم حاضر نیست باش و ازش استفاده نمی کنه، شیطان هی تزیینش می کنه. این در قرآن بهش اشاره شده که از کارهای شیطان همینه، ولی ازیدینن نمهان اون آیه شریف هم که زیدینن الناس حب و شهوات من النساء من البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. در واقع برای گناه معمولا یک مثلثی در کار است که تا گناه انجام میگی. یکی اون ماده ای که گناه روش انجام میگیره یا متعلق به او انجام، غذایی که آدم میخورد، غذای حرامی یا هر چیز دیگه ای که گناه روی اون انجام میگیره. خب باید این اسمش همه میدونیم، این امر دنیاست دیگه. خب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره، شمش های طلاق و نقره. اون وقتا ثروتمندا و اینا ثروتشون شمش طلاق و نقره بود، حالا محاسبات الکترونیکی هست و کارت های اعتباری و تعداد صفرهایی که جلوی اعداد میان، اینا سرمایه ها. اینا خیلی در نظر اشخاص شیطان اینا رو جلوه میده. اگه یه صفرش کم بشه ماتم میگیره، تلاش میکنه دائما هی اضافه کنه. حالا ممکن در عمرش هیچ وقت هم از اینا استفاده نکنه، دوست داره داشته باشه. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه، پیشتر هم مرکبی که ثروتمندا اینا سوار میشدن خیلی مهم بود، اسب بود. مرکبی بهتر از اسب نبود، منتها اسبها فرق میکردن، بعضی اسبها خیلی قیمتی بودن. والخیل المسومه می اسبها رو میگه، مرکبهایی که خیلی مورد توجه هستند، اینا رو علامت گذاری می کنند که با مرکب‌های دیگه اشتباه نشه. حالا اتومبیل‌های گران قیمت هست و چند صد میلیونی و اینا جای اون اسب‌ها رو گرفتی. بل انعام و الحرث و بالاخره دام و کشاورزی، اینا ثروت‌های طبیعی است که همیشه هست در عالم. خدای متعال می‌فرماید انسان طوری است که این چیزا در نظرش خیلی جلوه می‌کنه، یعنی بیش از اون چه هست اونها رو زیبا می‌بینه. زین للناس، این یک ضلع مثلثه. چیزی که در خارج هست برای آدم جلوه کنه، جاذبه داشته. یه ذلشن وسوسه های شیطانی، خب آدم دید و فرض کنید یک قضاوتی کرد که مثلا اسب زیبایی است، حالا مثال روی اسب است، اسب زیبایی است، بعد شیطان وارد عمل میشه و اینا هی در ذهن آدم تکرار میکنه، تقویت میکنه، آم ببین چه چشمای قشنگی داری، چه دست و پاهای خوشتراشی داری، چه رنگ زیبایی داری، یه تکرار میکنه. این کار یه عامل دیگری است غیر از خودمون اسب و زینت. این وسوسه هایی که در ذهن آدم هی تکرار میشه، این ضلع دوم. ضلع سوم تمایلاتی است که انسان نسبت به این چیزا داره. خب هر چیزی جاذبه نداره برای انسان، همین است که در قرآن مثالش زده شده، خب و شهوات من النساء والبنین تا تمایلی که به انسان داره که ما اسمش میگیم هوای نفس. پس دنیا هست و هوای نفس هست و شیطان، این مثلث دست به دست هم میدن، آدم رو میکشونن به گناه. اون کسی که بخواد محفوظ بمونه از این خطرها و تو این دامها نیفته، باید یه فعالیتی بکنی، یک سلاحی داشته باشی، مجهز باشی که تو این دام نیفت، گول شیطان رو نخوره، بر هوای نفسش بتونه غالب بشه، اون وسوسه ها رو بفهمه که اینا بیش از واقعیت هست، اینقدری که جاذبه داره و بعدم جلب میکنه اینقدر واقعیت رو نداره. چی کار بکنن که این جور بشه؟ اینا همه احتیاجی به تمرین داره، خود به خودش که اینجوری نمیشه. ابتداعا انسان گرایش های مادی و طبیعی درش فعلیت داره، غذا بخوره گرسنه میشه، غذا بخوره یا نیازهای دیگر غریزی که پیدا میکنه، اینا طبیعی است، به طور طبیعی فعلیت پیدا میکنه. اما چیزهای دیگر را غالبا آدم باید خودش تلاش کند به فعلیت برساند، باید فکر کنه، مقایسه کنه، یه برنامه های عملی داشته باشه تا بتونه خودش از اونها نجات بده. بعضی از بزرگان فرمودن کل دوران سیر و سلوک مراقبه است، یعنی آدم فقط دائما توجه داشته باشه، مبتلا به غفلت نشه. نقطه مقابلش هم غفلت. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، تعبیر آیه این است که ما اینجور افرادی رو که میگیم اینا اصلا برای جهنم آفریده شده، یعنی عاقبتشون به جهنم خواهد کشید. تعبیرش ذرعنا لجهنم. کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. یا اول تقدیم و تأخیرش اشتباه کرده باشه. بعد فرمان اولئک کل انعام بلهم اول، اینا مثل چارپا هسته، خدا چشم بهشون داده بود، ولی چشمشون به کار ببینن، حقایق را باش ببینن، اما چشمشون فقط روی چیزهای باز میکنن که براشون لذت مادی داره، حقایق رو نمیبینه. گوش دارن برای اینکه مواعظ رو بشنوند، حقایق رو بشنوند، ولی گوششون به چیزهای فراداده میشه که لذت آنی داشته باشه، موسیقی باشه یا جوکی باشه، بالاخره چیز سرگرمی باشه. بعد میفهمه اینا این که اینجوری هست، خدا این ابزار رو در اختیارشون داده، عقل داده بهشون، چشم دادی، گوش دادی، اینا رو ازش استفاده نمی کنن، مثل چارپا هستن. بلکه از چارپایان گمراه ترن. حالا مقصود از بنده این جمله آخریشه، اولائک هم الغافلون، اینا در اثر غفلت مبتلا شدن به اینجا که آدمیزاد از حیوان از الاغ بدتر بشه، عاملی که او رو به این پستی میکشاند غفلت. نقطه مقابلش چیه؟ توجه. پس کل سیر و سلوک انسان آدم رو از اون مقام پست به قرب الهی میرسونه توجهات قلبیش. آدم بسید که این توجهات رو تقویت کنه، اول متوجه باشه و معصیت نکنه، این مربوط به عمل خارج. بعد توجه داشته باشه که خدا حضور دارد، این بالاتر از اون مرحله هم نیست. این وقتی تقویت میشه کم کم، طوری میشه که توجه اصلی انسان در همه چیز معطوف به خدا میشه دیگه، هر چی دوست داره همون چیزی که خدا دوست داره. وقتی دائما حالا به تعبیر خود عرفیمون این با خدا زندگی میکنیم، از صبح که از خواب پا میشه همی که چشمش بیدار شد احساس کرد بیداره، یاد خداست، اول کاری که انجام میده سجده میکنه برای اینکه الحمدلله که خدا حیات دیگری رو بنده. شب هم آخرین چیزی که از ذهنش میره خداست، تا بیداره توجه به خدا. حالا یا از کار لفظیست سه تا قل هو الله بخونه، تسبیح حضرت زهرا بگه، یا دعای دیگری بخونه. وقتی اینهاش هم زبانش هم از کار افتاد، باز دلش متوجه خداست. آدم وقتی به کسی علاقه داشته باشی شبم با او خواب میره، صبحم به یاد او بیدار میشه. این دیگه در دلش اصلا کنه و غیر خدا باقی نمیمونه. نکی میفرماد و ینقی قلبه عن کل ما اکره، بعد از این مراقبه رو به کمال رسوند، ملکه شد براش توجه به حضور خدا، بعد سعی میکنه که اصلا در دلش چیزی که خدا دوست نمیداره در دلش نماند، دلش پاک بشه از چیزهایی که خدا کراهت، به ذهنش خطور هم نکند شکل گناهی یا شکل چیزی که متعلق گناه هست، اصلا به ذهنش خطور هم نکند. یعنی کم کم به تعبیر خودمونی تر اختیار دلش آدم یاد دست خودش، که آدم یاد هر چیزی باشه که دلش بخواد، به راه گذاشته که چیزایی رو که خدا دوست نداره توجه بهش را کنیم، کم کم یادش میره. تلاش برای اینکه دلش رو پاک کند از چیزایی که خدا دوست نداره، این مرحله بالاتر از اون مراقبه است که توجه داشته خدا حضور داره. خدا حضور داره باز عمدتاً این است که یعنی میبینه دارم چیکار میکنم، این یه خود بالاتریه. نه تنها ظاهر من را میبینه و کارهایی که انجام میدم، از دل منم آگاه هست که چیا دوست دارم، از چی خوشم میاد، به چه چیزهایی میاندیشم، درباره چه چیز فکر میکنم. یونقی قلبه عن کل ما اکره و یبغض الشیطان و وساوسه. گفتیم اون مثلث بود که آدم به گناه میکشید، اون محبت و اون جاذبه ای که نسبت به گناه داریم و لازمش هوای نفس است و کششی که آدم پیدا میکنه به طرف گناه، فرض کردیم اینم رو گذروند، باید طوری باشید که با شیطان معامله دشمن بکنید. باز این تعلیمیست که خود قرآن، نص قرآن به ما می‌فرماید، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ما اگه در زندگی یه دشمنی داشته باشیم، دشمن قسم خورده، میدونیم این به خون ما تشنه است، حالا چه به زمان بگید چه نگی، اما احراز فرض دیگه، فرض کنیم کسی رو میشناسیم که این دشمن خونی ماست، چگونه با این برخورد میکنیم؟ سعی میکنیم اصلا باش مواجه نشیم، در معرض او تماس با او قرار نگیریم، نتونه او در ما اثری بگذاره، نتونه کاری نسبت به ما انجام بده، فرار میکنیم ازش. حالا فرار نه اینکه عملا بزدلانه فرار کنن، سعی میکنن در معرض خطر اون واقع نشن، فرار عاقلانه و با متانت. اگر راستی باورمون باشه که شیطان دشمن ماست، از کجا بفهمیم شیطان دشمن نیست؟ دیگه راستگوتر از خدا هم کسی پیدا نمی‌کنیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، معامله دشمن کنید با شیطان. چرا با روح شیطان نرد دوستی میبازید، رفیق میشید باش؟ چون آدمیزاد نسبت به شیطان هم مراحل اینه، اول شیطان چشمک میزه برای آدم، میگه بیا، حالا گاهی با کراهت و گاهی با رغبت و اینا بالاخره میره نزدیک، بعد شیطان وسوسه هایی میکنه، به آدم میگه اگر تو با من بیایی از دستورات من عمل کنی چنین و چنان برات میکنه، کاری که با حضرت آدم کرد، گفت که از این درخت بخورید، ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دست قرآن، شیطان به آدم و حوا گفت که خدا که گفته از این درخت نخورید، در اینکه اگر بخورید تبدیل میشید به ملک، زندگیتون هم ابدی میشید، الا ان تکونا ملکین، شما دوتا تبدیل میشید به دوتا ملک، او تکونا من الخالدین، یا عمر ابدی پیدا میکنید. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود که من خیلی شما رو میخوام، اختیار با شما، میخواد بخورید میخواد نخورید، اما بهتون بگم اگر بخورید ملک میشید، عمر ابدی پیدا میکنید. آب حیات معروفه، میگن کسی خیز آب حیات خود زندگی ابدی پیدا، این هم چیزی میگفت شیطان به آدم هم. و از این میوه اگه بخورید زندگی ابدی پیدا میکنید. این کاری که شیطان به آدم کرد، قسم خورده که برای آدمی زادها هم همین کار رو بکنه، به هر صورتی میشه اونا رو بفریبه. وقتی تشریف میارن پلوی مثل بنده ای به خوندن دعوت کنن، نمیگن که شمشیر بکشه میگه یا الله حرف منو گوش کن یا بدرت در میارم، همچه قدرتی نداره شیطان. وقتی هم بیان میگه آقای شیر سبح کنون آخون اهلن و سهلن، حال شما چطوره؟ ما خیلی ارادت داریم. کمک کمک اون مسئله علمی چی شد؟ راستی نظر شما در مورد چی بود؟ خیلی نظر عالی بود، خوشم اومد شما فرمود. یواش یواش، خب حالا اگر این اقدامات انجام میدید، شما موقعیتون در جامعه خیلی پیشرفت میکنه، میتونید این حقایق را در مردم جلوه بدید، سعی کنید نظر دیگران جلب کنید، مرید داشته باشید تا بتونید درتون اثر بگذارید. من نصیحت میکنم، من لیلا کما لمنم ناسهین، من خیلی شما رو میخوام، چون خیلی شما رو دوست دارم و ارادت دارم، میگم به شما میخواد بکنید میخواد نکنید. بالاخره آدم اون حرف ها و استدلال ها اینا هم کمابیش قابل قبوله برای آدم. خب مثلا همین، من اگه مورید بیشتر داشته باشم بیشتر میتونم مردم رو هدایت کنم، نیست؟ پس خوب مورید باز بشن، یک کاری بکنم که مردم از من خوششون بیاد، زنده باد زنده باد بگن، دست من ببوسن، تا بتونم اونا رو هدایت کنم. دانه حرف حرفیست که ظاهر منطقی هم داریم، اما دامشید هر کسی از همون راهی که متناسبی با شخصیتش و منشش و خواسته هاش و موقعیت اجتماعی هست، از همون راه فریدش. به یکی دیگه میگه عبادت کن تا مردم یاد بگیرن، تو نمازت چنین و چنان خضوع و خشوع داشته باش تا دیگرانم یاد بگیرن. میگه حالا من تو نماز تو خونه خودم اینجور، نه اینجور مردم بکن که مردم یاد بگیرن دیگه، خود این میشه امر به معروف، میشه دعوت به خیر. هر کسی رو از یه راهی بر مثال هایی چون چاگی برای خود بنده تا میفته عرض میکنم، شما من چه درباره خودتون هست تو ذهنتون بیارید ببینید از چه مقبول اساس بسایش. خب این کم کم آدم رفیق میشه باش، آدم که اینقدر خیر خواهی میکنه را پیش پای آدم میذاره، خب چرا حرفشو گوش نکنه؟ اسم این رابطه در فرهنگ قرآنی رابطه تولی است. انما سلطانه علی الذین یتولونه. شیطان بر کسی تسلط نداره که به زور واداره گناهش بکنه، مگه کسانی که رابطه دوستی باشون برقرار کرده، رو هم ریختن، رفاقت پیدا کردن، حرف هم دیگه رو میشکنن، میشنون، ازش تأثیر میپذیره. اینجور که شد اون وقت میتونه اعمال نفوذ بکنه از راه همین ولایتش. انما سلطانه علی الذین یتولونه. این همون رابطه ولایت و دوستیه که انسان با شیطان بکنه. این با دشمن بودن نمیزازی، یا آدم شیطان دوست خودش میدونه یا دشمن. قرآن دیگه انهو لکم عدو فاتخذوه عدو، انهو لکم عدو مبین، لا تتبعوا خطوات شیطان، انهو لکم عدو مبین. اما من عملا رفاقت میکنیم باشه، حالا بعد جواب خدا رو یه جوری میدیم، خدا کریمه، فعلا رفاقت با شیطان بیفایده نیست. البته نه شیطان میاد میگه من شیطانم، نه ما میگیم حالا ما تو دوستی کنیم. این رفتارها معنیش اینه که ما شیطان رفیق شدیم. وقتی نصیحت های او را عمل میکنیم و باش برخورد تندی نمی کنیم، دوستی همینه دیگه. از این بالاتر، از بالاتر هم میشه دیگه. بله، وقتی چندی باش رفاقت کرد و اینا، اصلا میشه نوکر شیطان، عاملی میشه برای شیطان که شیطان به وسیله او اهدافشو درباره دیگران هم اجرا میکنه. یعنی عامل اغوا دیگران میشه، نه تنها خودش گمراه میشه جهنمی میشه، ابزار میشه در دست شیطان که دیگران هم را فریب بده. این مسئله حساب ما با جناب ابلیس، از اول با یه چشمک و بیا و یه نگاه بکن و اینا و اینا شروع میشه، کم کم به دوستی و رفاقت میانجامه، نهایتا میشه آدم نوکر شد. یه خود تعبیر زننده تری بکنم، میشه مرکب شیطان. شیطان سوار آدم میشه، مثل کسی سوار الاغ میشه، افسارش هم رو میگه در دست، هر وقت میخواد میکشه یا نه، میشه نوکر شیطان. وقتی که میشه این اسم این شخص شیاطین الانس، قرآن در خیلی جاها شیاطین انس را مقدم بر شیاطین جن میدونه. اگر ما بخوایم به این دام، به این سرنوشت بد مبتلا نشیم، از اول باید همون که چشمک میزنه بگه باید بگیم برو گم شو، خودمون رو آماده کنیم برای اینکه وقتی چشمک شیطان رو دریافت کردیم، یا اون وقت میگه لهو اصحاب یدعونه، دعوت میکنه به این طرف اون طرف، از اول میگیم برو گم شو، من میشناسم تو رفیق من نیستی، با تو رفاقت نمی کنی. بعدها اگر اندکی باش رفاقت کرد و بیشتر سعی کنه زود خودشا از چنگ شیطان بکنه، افسار شده است شیطان نده. اگه گاهی هم شیطان برش غالب میشه، گاهی هم بذاره تو دهنش نگذاره که کاملا مسلط بشه. اتفاقا همین چیزا رو تو این روایت می‌فرماید، یونقی قلبه عن کل ما اکره، سعی کنه بعد از این که حضور من را دائما مراقب بود و توجه داشت که من حضور دارم، سعی کنه نه تنها حضور من را مؤثر در رفتارش ببینه، بلکه در توجهات قلبیش و عواطف خودش و اینها هم اثر بده. دوستیش هم با چیزهایی باشه که خدا دوست داره، چیزهایی که خدا دوست نداره اونم دوست نداره، بیرون کنه. یونقی قلبه، یعنی دلشو تمیز کنه، که انه دل با دلبستگی به چیزهایی که خدا دوست نداره آلوده میشه، کثیف میشه، متعفن میشه، با تمیزش کنه. تمیز کردنش اینه که این محبت ها رو بذاره بیبریزه بیرون. خب این تا اونجایی که مربوط به خودش هست، خودش دوست داره و اونچه خدا دوست نداره از دل خودش بیرون کنی. ولی ما این مثلثی داشتیم، غیر از تمایلات خود آدم یه عامل دیگری هم بود که آنچنان را آنچنان تر می کرد، قوز بالا قوز می شد، یعنی شیطان بود که آدم رو وسوسه می کرد، تحریک می کرد، تزیین می کرد. برای این باید باور کنم که شیطان دشمنی. و بالاخره سعی کنم که یک کاری نکنم که شیطان بر من مسلط بشه. ولا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا ولا سبیلا، سعی کنم که شیطان اختیار دلشو در دست او نگیری. به تعبیر خودمونش افسارش رو دست شیطان نده. اگه اینا رو رعایت کنه، یعنی ملاحظه بفهمید یه عمل ایجابی است، یکی سلبی، یکی خودش چقدر تلاش کنه، یکی اینکه با دشمنش مبارزه کنی. مبارزه کردن با دشمن جلب محبت و توجه به محبوب و معبود، این دوتا عاملی هست که باید با هم کار بکنه. توجه به یکی، دوستی با دوست بدون دشمنی با دشمن دوامی نداره. اگه آدم کسی رو دوست میداره، باید دشمنش هم رو دشمن بده. این است که در روایات ما حب و بغض با هم ذکر میشه. هل الدین الا الحب و البغض اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تنها عواطف مثبت آدم نسبت به همه دوست بشه، همه را دوست می‌کنه. این شیطان هم داخل این میشه، دوستان شیطان هم داخل میشن. دوست و دشمن همه با هم داشتن یعنی خونسا بودن. حالا نمیشه آدم هم دوست خدا را دوست بداره، هم دشمن خدا را دوست بداره. میشه. با هم جمع نمیشه. حالا یه وقت نشناخت، خیال کرد دشمنی دوست است، او را دوست داشت، اون اشتباهی در مصداقه. اون کسی که میدونه دشمن خدا هست در این حال دوستش بتاره، این نمیشه. در این مرحله هم باید سعی کنیم اونی که خدا دوست میداره در دلمون تقویت کنیم، اونی که خدا دوست نمیداره بیرونش کنیم. اون کسی که دوست خدا هست در مقابلش خضوع داشته باشیم، اونی که دشمن خدا هست و دشمن خود ما هست باش دشمنی کنیم، سرسختانه باش مواجه میشه. این حیله های شیطان و وساوس نفسانی یا حیله های نفسانی یا مکر مکاره اینا از چیزهاییست که استادهای اخلاق و بزرگان خیلی اهمیتش رو درک کرده. حالا برای امثال بنده نیستا خیلی مطرح نیست، ما هنوز در قدم اولیم. اون داستان جناب ابلیس رو شنیدید، حاجب شیخ انصاری هست حتما شما شنیدید، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وقتی که ریاست شیعه را داشت یک شبی همسر ایشون موقع وضع حملشون زنهای همسایه و فامیلا اینا آمدن پیش شیخ که شما خانومتون امشب وضع حمل میکنه و لازمه که در خونه مقداری روغن باشید. سابقی ها امشب هم شنیده باشید از قدیمی ها و اینا، برای زاوو خوردن روغن را از واجبات میدونستن، حالا یا همینطور روغن خالی یا غذای گز و روغن میساختن میپختن، این هم برای زاوو خیلی لازم میدونستن، حتما باید بکنن ضعف پیدا میکنه زیاد. برای مادن به شیخ گفتن که همسایه شما میشه و زن میکنه، تو خونه روغن نداریم و این باعث ضعفی ایشون میشه. شیخ خودش پولی نداشت، یادش اومد که اون زمان یک تومن اونا البته خیلی با حالا فرق داشته، شاید مثلا 10,000 تومن حالا بزن. این مال سهم امامی پهلوش هست، داریم جایی امانت گذاشتیم. گفت خب خوبه بریم این برداریم امشب روغن بگیریم برای این، بعد میذاریم جاش جبران میکنیم. رفت و پولا برداشت که بره روغن بخره. یه وقت به ذهنش اومد که اگر امشب یه طلبهی در اون طرف نجف همسرش وضع حملش میشد، این یه تومن در اختیارش هست که بره روغن بخره ولو قرضی. معلوم نیست طلبه ها بعدشون خیلی اون وقتا ناجور بودیم، چون سایر طلبه ها من مطمئن نیستم یه همچه موقعی پولی در اختیار داشته باشند که اگر بخوان روغن تهیه کنن بتونن بخوان. برمیگرده و پولا میذاره سر جاشو میگر صرف نظر کنید. اون شب یکی از شاگردای شیخ خواب میبینه جنابش ابلیس را که یک بندهای اینا رو بافته با ریسمانهای رنگارنگی. این شیطان میگه که اینا چیه؟ میگه اینا ریسمانهاییست که رنگارنگ مردم را با هر ریسمانی هر کسی با یه رنگی فریبش میده. یکی از اینا دید یه تناب محکمی هست ولی پاره شده. گفت این چیه؟ گفت این تناب ها 9 ماه هست که روش کار کردم بافتم بندازم گردن شیخ. دیشب انداختم گردنش یه تکون داد و پارش کرد و خیلی ناراحت و شیطان از اینکه 9 ماه زحمت کشید. 9 ماه یعنی از اون وقتی که خانومش حامل شده بود تهیه کرده بود اینا که موقع شب وضع حملش برن که برن روغن بخره. شیطان اینجا شیخو فریب. یکی از شاگردای شیخ خواب دید و صبح اومد خدمت شیخو گفت ما دیشب همچه خوابی دیدیم که یه تناب قوی شیطان دستش بود پاره شده بود. گفتم چیه؟ این گفت اینا 9 ماه درست کردن برای شیخ، دیشب شیخ پارش کرد، چیه قضیه؟ شیخ خدا رو شکر کرد و گفت داستان اینه که من یه ماه یک تومن پول سهممان پلوم بود، به سفارش خانم ها خواستم برم روغن بخرم تو خونه داشته باشیم برای وضع امن همسرم. بعد دیدم معلوم نیست دیگران هم چنین موقعیتی داشته باشن، رفتم گذاشتم سر جاش نخریدم. اینم اون تنابی بود که برای من درست کرده بود و پارش کردم، در دام نیفتاد. حیله های شیطان بسیار پیچیده و قوی و چیزهاییست که آدم خیلی زرنگ و باهوش و با فراست را هم گول میزنی. کم کسیه که بتونه از چنگ حیله های شیطان نجات پیدا کنه الا من اسمه الله. مگه آدم فقط دست به دامن خدا و اولیای خدا میشه و با توسل از شر شیطان نجات پیدا کنه. ولی این توانهای امثال بنده برای مقابله با شیطان هیچ تراسم نداره. ها داستان رو اینو نقل کردم، اصلا من اون تیکش بود که یادم رفت بگم. وقتی میگه به شیطان که این تناب چیه پاره کردی و اینا، میگه اینا برای شیطان درست کردم. بعد میگه خب برای من چی؟ چه تنابی برای من درست کردی که میخوام منو فریب بدی؟ گفت خندید و تو احتیاج به تناب نداری، تو من یه اشاره بهت میکنم بیام میدوی میایی. همه احتیاج ندارن، اون شیخ انصاریست باید با اون تناب فریبش بدن، نه ما زحمت بکشن تا اون تناب برش ببافن. تو هم یه اشاره میکنم بیام، تو احتیاج ندارم بکن ریسمانی و تنابی برای تو ببرم. در امثال بنده که احتیاج نداریم به اون تناب و اون حیله ها و اینا، ما یه اشاره و چشمک میدادیم. اما اونایی که واقعا دلشون میخواد ترقی کنند و از این دائما باید به خدا پناه ببرند از حیله های شیطانی و فریبایی که دامهایی که برای اولیای خدا اینها را میگستراند، و به کمتر کسی است که بتونه به کلی از همه اینا نجات پیدا کنه. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیایش از صدقه سر بندگان خوبش به ما هم عنایتی بکنه و در مواقع خطر ما را از این دام های شیطانی نجات بده. و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.